جای تو گیرم. من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوب حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
ساعت 16:31، اینجا رادیو تهران، برنامه فرصت.
ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهاییو دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، با برنامه فرصت در خدمت شما هستیم. این کار دریایی یکی از کارهای بسیار زیبای گرشا رضایی بود که امیدوارم پسندیده باشید. اما از دریا صحبت شد در این ترانه زیبا، و قبل از اینکه بریم صدای شهر خدمتتون عرض کردم که یک میهمان عزیز و ارجمند داریم که خدمت شما معرفی خواهم کرد. رفتیم صدای شهر رو برگشتیم و الان در خدمت جناب آقای دکتر پیمان مسعودزاده، عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران و دبیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی هستیم. آقای دکتر مسعودزاده سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خدا رو شکر از اون فاصله شما دست خط منو نمی‌بینید. یعنی یه چیزی من اصلا روم نمیشه پسرم بگم خوش خط بنویس. فقط داشتم آرزو می‌کردم الان دارم می‌خونم عنوان شما رو درست گفته باشم. درست خوندم؟
بله بله.
خب خدا کمک کرد. خدا کمک کرد. خودم هم اینو بعد ببرم یه جای معدوم کنم معلوم نباشه اصلا خط منو اینا. عرض کنم خدمتتون که قرار هست که الان با توجه به عنوان جلابالی که من معرفی کردم، عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران، طبیعی است که با اون ترانه‌ای که پخش شد و میهمان ارجمندی که داریم قرار هست به چه حوزه‌ای بپردازیم. ایران عزیز ما از دو طرف خدا رو شکر نعمت دریا رو ازش بهره‌مند هستیم، هم دریای خزر و هم خلیج فارس و دریای عمان. خلیج همیشه فارس در جنوب کشور عزیزمون وجود داره با ظرفیت ها و با در واقع خدمتتون عرض بکنم که به جز ظرفیت ها پتانسیل که همون ظرفیت رو در واقع عرض کردم، شرایطی که خیلی میتونه اگر ازش استفاده بکنیم میتونه خیلی در توسعه کشور ما میتونه تاثیرگذار باشه. من افتخاری رو داشتم که هم به استان زیبای هرمزگان و هم عرض کنم خدمت شما بندر عباس و بوشهر من رفتم، اینجاها رو دیدم، حالا شما که جای خود. و علاوه بر زیبایی های دکتر، هم زیبایی است و هم ظرفیت، هم شرایطی که قطعا ازش داریم استفاده میکنیم، بنا داریم اونجا داریم، اما قطعا توی این حوزه نیاز به توسعه بیشتر با توجه به مزیت نسبی که چرز کنم کلش مزیت دیگه، مزیت نسبی هم گذشته. و همه این نکاتی رو که بنده عرض کردم در حضور شما که باید بیشتر بشنوم تا این که بگم. و یک موضوع مهم که بس ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر انقلاب هست، همینجا در واقع اینها مدخلی است برای ورود به بحث که راجع به این سیاست‌های کلی بفرمایید، اصلا راجع به توسعه دریا محور صحبت بکنیم.
من اجازه می‌خوام از شما صحبت خودم رو با آیه 12 سوره جاسیه شروع بکنم. اونجایی که خدا میگه الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بالمره، حالا ترجمهشو میخونم، که خداست آن که برای شما دریا رو مسخر گردانید تا کشتی ها به امر او آسان در آب جاری شود و از آن به تجارت و سفر از فضل خدا روزی طلبید و باشد که شکر نعمتش به جای آورید. جای جای قرآن شاید من 7 جا رو برخوردم که خدا از این که شناور روی آب جاری هست و میتونه سیر کنه به عنوان یه نعمت یاد کرده. اینجا گفته که ما دریا رو مسخر کردیم برای اینکه از نعمتاش استفاده کنیم، از فضل خدا استفاده کنیم. دریا منشأ موهبت‌های الهی فراوانیه و همیشه کسایی که با دریا سر کار داشتن اعتقاد داشتن که دریا این منبع لایزالیه که باید ازش استفاده کرد و سودهای فراوانی داره، منافع فراوانی دریا داره. ما کشورمون همطور که فرمودید، ما نه تنها اعتقاد داریم دریا پایه است، بلکه ما اقیانوس پایه ایم. ما به اقیانوس‌های آزاد، به اقیانوس هند راه داریم و این مزیت بزرگیه. این که توی کشورمون واقعا دریا مقفول مونده بود، ما سالهای سال توی انجام منصیداری شاید بیش از 20 ساله توی همایش ها، توی سمینار ها، مصاحبه ها همیشه مزیت دریا رو گوشزد می کردیم. این فرصتی که با ابلاغ سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری ایجاد شده، ما یک فرصت بی بدیل می دونیم که اگر بهش بهایی که باید داده بشه داده نشه و اگر ما از این فرصت استفاده نکنیم، شاید ما 100 سال عقب بیافتیم. ضمن این که ما توی این سده های گذشته در دریا عقب ماندگی هایی رو داشتیم و تجربه کردیم.
چون فرصت برنامه که من کمتر دارم توی کلام شما میام برای اینکه بشنویم راجع به این فرصت هایی که خدای نکرده اگر از دست بدیم باعث عقب ماندگی ما میشه و لزوم ابلاغ این سیاست رو صحبت بکنید. این چه فرصتی است که مقفول مانده و باید بهش عمل بکنیم که خدای نکرده دوچار عقب ماندگی نشیم؟ راجع به اون ظرفیت ها و این فرصت ها کمی برای ما صحبت بکنیم.
من اگر بخوام که راجع به اگه از بدین تیتفار راجع به خود سیاست ها فقط بگم تو این سیاست ها به 2-3 نکته کلیدی اشاره شده. یکی این که ظرفیت های فراوان توی مقدمه این سیاست ها به ظرفیت های فراوان برزمین مانده اشاره شده و یکی این که بهره گیری از دریا و ساحل به عنوان پیشران و محور توسعه و بستر تمدن سازی. ما اعتقاد داریم که دریا میتونه بستر تمدن سازی باشه و بسیار از مشکلات اقتصادی ما، مثل کمبود آب، مثل پایین بودن اشتغال در استانهای ساحلیمون، مثل خدمت شما عرض کنم که توسعه نفت و گاز و انرژیمون و بهره برداری از میادین مشترکمون، تمرکز زدایی از مرکز، حتی امنیت ما گره خورده با دریا. توی سیاست ها توی بندهای مختلفش اشاره به این نکات شده که سیاست گذاری یک پارچه امور دریایی برای اینکه ما رو به رتبه اول در منطقه برسونه، این واقعا یه ضعف هست. ما دستگاه مختلفی درگیرن تو دریا، از جهاد کشاورزی و وزارت کار گرفته تا سازمان دریانوردی که زیر مجموعه وزارت راه، وزارت صنعت، وزارت دفاع و امثالهم. قطب‌های توسعه دریایی و پیشران در سواحل دیده شده تو این طرح که باید، یعنی تو این سیاست‌ها که باید رشدش دو برابر رشد میانگین باشه، تدوین طرح جامعه توسعه دریا محور رو 6 ماه به دولت وقت دادن که این طرح رو بیاره مصوب کنه، بهره برداری حداکثر از منابع و ظرفیت‌های زیست بوم دریاییمون، تأمین و ارتقای سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و همینطور جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال و بومی در این بخش. این محورهای اصلی بود. حالا چه مزیت‌هایی ما داریم؟
اصلی در سیاست
کلی توسعه دریا محور. بله، من فقط میخوام آماری خدمتتون، ما 7 استان ساحلی داریم، مجموع افرادی که هستن نه در ساحل، در کل استان، مثلا استان خوزستان کلش رو حساب کنی، مجموع اونها کمتر از مجموع جمعیت ساکن در استانهای تهران و البرز. 5800 کیلومتر مرز آبی داریم، 34 تا جزیره داریم ما. کشورهایی که بسیار کمتر از ما از این منابع دارن، یا از گردشگریش یا از منابع نفت و گازش یا از حمل و نقل و بندرشون، دارن چندین برابر ما درآمد کسب میکنن.
من میگم همه اینا رو دارم بخاطر زیغه.
خواهش میکنم، خوشحال
میشم. ما الان توی خلیج فارس خودمون چند تا جزیره داریم که گفتید 35 تا جزیره داریم؟
34 تا هستن، بعضیاشون غیر مسکونیه.
خب به جهت گردشگری الان واقعا ما اینو با هم تعارف که نداریم که الان ما در این جزیره ها واقعا یک ظرفیت گردشگری کاملا قابل اعتنا و مهم داریم.
ببینید، این که نداریم با این که باید داشته باشیم دو تا بحث مجزاست. این سیاست ها
می توانیم داشته باشیم.
بله، ببینید، ما مثلا جزیره هندورابی اصلا خاص گردشگری طراحی شده، یه بخشای کوچیکی هم توش سرمایه‌گذاری شده، ولی هنوز نه اطلاع رسانی شده، نه واقعا زیر ساختاش راه افتاده. جزیره کیش و قشم و مردم میشناسن، اخیراً جزیره هرمز و لارک و اینها رو میرن، اما ما جزایر دیگه ای داریم که میتونه اونها هر کدوم یه فرصت باشه.
شاید 90% سفرها همین کیش و قشم باشه.
بله،
اگر اشتباه میکنم من در اصلاح بدم.
نه همینطوره. البته خود سهم گردشگری ما یه آماری حالا هست من خدمتون بگم، بیش از 20,000 تا شناور ثبت شده، البته مجموع کوچیک و بزرگ دارم عرض میکنم، که 1% اینا مسافریه. و اتفاقا هر چقدر شناور مسافری اضافه شده، به همون میزانم سهم گردشگری بالا رفته. یعنی سرمایه گذاری که تو این بخش اومدن، واقعا هر چقدر که سرمایهشون رو میریزن، بازم این فعالیت گردشگری جا داره.
بله.
از اینها بیشتر 70% این شناورا که خدمتتون عرض کردم ماهیگیریه، که بیشتر به صورت سنتی و توسط مردم. حالا از قایق‌های کوچیک، آره قایق‌های کوچیک، البته اینها آماری هست به شناورایی که ثبت شده هستن. چون بعضی از شناورا طبق کنوانسیون‌ها ثبت نمیشن. ما در 10 استانمون آموزش نیروی انسانی رو داریم تو دانشگاه معتبری شامل امیرکبیر، دانشگاه شریف، ما دانشگاه علوم فنون دریایی داریم در خرمشهر، در جزیره خاک دانشگاه آزاد، که البته بعضن اینها دوران افول و چیزی داشتن،
فراز و فرودی
داشتن. بله، از نظر نیروی انسانی همین الان جالبه من به شما بگم، ما برای خدمه که روی کشتی کار کنن ما کمبود نیروی خیلی داریم.
عجب.
از کشورهای دیگه بعضن نیروها تأمین میشن، از کشورهای مثل هند، فیلیپین، مالزی. میدونید درآمدهای اینها هم دلاریه، درآمدهای بالاییه.
یعنی کسی میاد از هند و فیلیپین میاد رو شناوره ما کار میکنه، درآمد دلاری،
رو شناوری که تو ایران فعال هستن. بله، میان
مهندسان تو اینجا فعالن دیگه.
بله میان شناورهایی که، و ما این پتانسیل رو داریم با توجه به این زیرساخت آموزشی که هست. تقریبا همه ارگانهای درگیر، چه بخشهای نظامی، چه خود سازمان بنادر، چه کشتیرانی و ملی نفتکش و مراکز آموزشی بزرگ ما توی استانهای مختلف این آموزش ها رو میدن. حالا تو همه جنبه‌ها.
من الان از فرمایش شما برداشتم این است، ما ظرفیت های گوناگون توی همه حوزه های مختلف که نیاز هست، از در واقع موقعیتی که قرار داریم به لطف خداوند کشور ما این گونه واقع شده، طلب جزایرش، سواحلی که داریم،
اصلا موقعیت قرارگیری ما در منطقه،
گرفتنمون در منطقه، کاملا نکته درستی رو اشاره کردید، ظرفیت آموزشی، ظرفیت شناورهایی که داریم، همه این ظرفیت ها هست و گویا بعد یک نخ تسبیح بیاد همه اینا رو به همدیگه وصل بکنه، به هماهنگ بکنه.
ما اعتقاد داریم این سیاست ها دقیقاً میتونه این حلقه مفقوده رو پر بکنه اگر درست بشه نگاه.
یعنی ظرفیت ها رو به هم مرتبط.
بله، با وحدت در سیاست گذاری با تدوین برنامه جامعی که برای هر بخش سیاست‌های هر بخش در قالب اون برنامه جامع دیده شده باشه، با فرهنگ سازی که باید بشه. یعنی من اعتقاد دارم مهمترین بخش ما فرهنگ سازیه. بله. همین که این برنامه وقت گذاشته، من اینو به فالنیک میگیرم، ما باید مردممون، سرمایه گذارانمون، دانش آموزانمون، همه و همه با دریا آشنا بشن. همه میخوان خلبان بشن، اما کسی دوست نداره دریا نورد بشه. چرا دوست نداره؟ چون نمیدونه.
شما میدونید ما میپرسن نمیگفتیم میخوایم ملوان بشیم.
شما میدونید بین 20 تا 30 هزار دلار، بین 20 تا 30 هزار دلار برای ناخدای کشتی‌های نامحدود بزرگ سایز ماهانه حقوق میگیرن. 20 هزار دلار واقعا کم نیست.
ما زودتر میگفتید من از اینکه گوینده بشم برم ناخدا بشم.
ناخدای شناور، شناورهای کوچیک و متوسط خدماتی 4000 دلار. از این بازارم بازار بین‌المللیه. 5000
دلار هم قبوله. باور کنید خیلی میشه.
ما حالا اعتقاد داریم، دیروز جلسه هماهنگی شورای صنعت دریایی بود، یعنی هماندیشی، اونجا یکی از بزرگان دریایی پیشنهادی دادن که ما بیایم به صورت پیمانی سربازیشون رو افراد بیان روی شناورها بگذرونن، تو مشاغل دریایی بگذرونن، مثل تعهد خدمتی یا نیروهای پیمانی که تو بخشا میگیرن. به فرض مثال 5 سال کار میکنه، حقوق میگیره و سربازیش تو همون 5 سال حساب میشه. بله، این کار واقعا میتونه تحرک ایجاد بکنه، جذب شند. و اعتقاد منم اینه که از اول از
خوشبینی دکتر
بومی ها. بله، من خیلی خوشبینم.
خیلی رک دارم میپرسم، فرصت کمی دارم میگم. انصافا خوشبینی که این ظرفیت‌ها به هم وصل بشن؟
ببینید، ما درست کار تیمیمون ضعیفه، اصلا راهی غیر از این نداریم. من عرض میکنم خدمتتون، ما کشاورزی به دلیل کمبود آب اولویت ما نیست، صنایع دستی نمیتونه اقتصاد مملکتمون رو تکون
بده. اصلا توی کشوری که خوشکنی به خشکه، چرا باید اقتصاد ما اصلا کشاورزی محور باشه؟
بله، لااقل توسعه اقتصادیمون کشاورزی محور، ممکنه امنیت غذاییمون باشه. ما صنعت ساختمانمون ارزآور نیست، صنعت خودرومون دیدیم این حمایت‌هام نتونسته کمک کنه. اما وقتی میگیم صنعت دریایی، شیلات جزشه، حمل و نقل دریایی جزشه، امنیت جزشه، گردشگری جزشه، ساخت و تعمیر جزشه. چون شما میدونید
مزیت و ظرفیت ماست. واقعا
شرکت HHI یا هیوندای هیوی اینداستری 4.7 میلیارد دلار درآمد سالانه شه. یه شرکت کشتی سازی 4.7 میلیارد دلار. ما اگه یه نظام، ما پیشنهاد بانک دریایی رو داریم، همونطوری که مثلا بانک مسکن رو داریم، چون شرایط دریایی از نظر حجم وام، دوره بازپرداخت به نوعی هست که باید یه بانک تخصصی باشه. البته صندوق توسعه صنعت دریایی هست، ولی این باید ارتقا پیدا کنه به یک بانک. به نظر من ما باید همکاری بین‌المللی داشته باشیم، تو سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. اگر صنعت دریاییمون تکون بخوره، عرض کردم من، ما خیلی از مشکلات اقتصادیمون حل میشه. ما راهی نداریم غیر از اینکه توسعهمون از مسیر دریا بگذریم، توسعهمون دریا محور باشه. اگر صنعت کشتی سازیمون، صنعت تعمیراتمون، حتی اسکراپ یا اسقاط کشتیمون را بیفته، بیش از 100 تا صنعت های زیر مجموعه فعال میشه. کشتی هم برق و الکترونیک داره، هم سیستم اکومودیشن و اقامتی داره، لوله‌کشی آب شور، آب شیرین، یعنی چیزی که شهر داره توی اون کشتی هست. این وقتی که فعال میشه، همه زنجیره تامین رو فعال میکنه. عرض کردم این فرصت تاریخیه که به دست اومده. از همه فعالان اقتصادی میخوام که واقعا نگاه بکنن، طرحهای دریایی رو بررسی بکنن. من از همینجا قول میدم که هر کسی ورود کنه ضرر نمیکنه، تو همه بخشاش جا برای کار و سوداوری هست، ضمن اینکه امنیت کشورمون هم به نظر من به نوعی گره خورده.
ببینید، ظرفیت موقعی که داریم صحبت میکنیم 2 دقیقه فرصت داریم، یه ذره کمتر. این همه ظرفیت وجود داره. منی که قرار کار اقتصادی بکنم، این ظرفیت رو میبینم. آدمی که کار اقتصادی میکنه، ذهن اقتصادی داره، میبینه فرصت رو، میبینه. چرا تا الان استفاده نشد؟
ببینید، اگه پایتخت ما کنار دریا بود، این اتفاق رقم نمیخورد. ما همه ما نظر فرهنگی هم میگیم چه آسان مینمود اول غم دریا به بوی سود. غلط کردم که یک موجش به صد گوهر نمیارزد. یک بار حافظ رفته تو طوفان گیر کرده، این شعر بالاخره شده ضرب المثل مردم. یا میگن زمین خشک ول نمیکنیم بریم رو آب شل سرمه گذاریم. اینطوری نیست. اینطوری نیست. تو دنیا بزرگترین شرکت ها همه تو بخش های دریایی واقعا با قوت دارن پیگیری میکنن و سرمایه گذاری میکنن، جلو میرن. نبود، شاید نبود این سیاست ها بوده، نبود وحدت فرماندهی بوده و ناآشنایی بوده. رسانه ملی الان وظیفه داره به نظر من که فرهنگسازی دریایی بکنه تو همه زمین‌ها، آموزش پرورش وظیفه داره که نوجوانای ما رو با دریا آشنا کنه، همینطور مقامات مسئول در جذب سرمایه‌گذاری و نشان دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریا به همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وظیفه داره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. می‌خواستم راجع به سواحل مکران هم صحبت بکنیم که بسیار زیباست و یک ظرفیت گردشگری خاص، اما فرصت نشد. به نکات کلانتری البته شما پرداختید، خیلی هم مهم و موقعی که ما در اینجا قرار گرفته کشورمون با این مقدار مرز دریایی، ظرفیتایی که گفتید، حیف انصافا که این اتفاق نیفته.
هر کدوم از بخشا یک برنامه جداگانه میطلبه،
واقعا یک برنامه جداگانه میطلبه. ممنونم از شما، براتون آرزوی توفیق دارم، امیدوارم که همچنان امیدوار باشید.
متشکرم. من از شما ممنونم که این فرصت در اختیار من و جامعه دریایی قرار دادید. خیلی ممنون.
پیمان مسعود زاده، عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
روز خوش.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه فرصت رادیو تهران. به دقایق پایانی فرصتمون در برنامه فرصت نزدیک میشیم، آخرین فرصت هاست. قرار بود به ما بگید که آره 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم حدوداً، و قرار بود به ما بگید که ترکیب چه چیزایی با هم دیگه فرصت میسازه. بله، این هم یک ترانه زیبا. فکر میکنم آقای محمود خانساری بود این ترانه بسیار زیبا رو تقدیم شما کردیم. امروز از فرصت صحبت کردیم که یکی از فرصت‌های خیلی مهم خدمت شما عرض میکنم که توسعه دریا محور و استفاده از فرصت در کنار دریا بودنه. من که خودم انصافا خیلی دوست داشتم با این حقوقایی هم که آقای دکتر گفتن 30000 دلار و 10000 و 15000 اینا خیلی خوبه، خیلی دوست داشتم، فقط مشکلم اینه که شنا بلد نیستم. اگه شنا بلد بودم همین الان اقدام میکردم. البته خانم حسینی میگن یاد بگیر آبم، که خانم جولیا میگن آب پاس میگی آبم ببینم شناگر خوبیم، نه آب ببینم شناگر خوبی میشم، شاید هم نشم، نمیدونم ولی زیرابی بلدم دارم، اینو بلدم. خب توی فرصت محدود به پیامک‌های سر کوچیکی بزنیم. شنونده ای از منزل خیلی محبت داشتن به عوامل برنامه فرصت. به هیچ عنوان شما مدیون ما نیستید، این رو صادقانه دارم عرض می‌کنم، ما در خدمت شما هستیم. گفتن که به قول پروین اعتصامی در سر عقل باید، هر کی عقلش برسه از فرصت‌ها که معمولاً پیش میاد استفاده می‌کنه و برعکس. تعریفتون تعریف درست و عقلانی است.
سلام، وقت شما بخیر. حقیقتش من یک هفته آزگار منتظر بودم که برنامه زیبای فرصت شروع بشه به تهیه کنندگی و سایر همکارای عزیز. به برنامه خیلی دیر رسیدم، یعنی دیرم نرسیدم، توی رادیو ماشین گوش میدادم، ولی خودتون میدونید که در حین رانندگی کار زشت اونیه که بخوای با تلفن صحبت. به همین دلیل من سب کردم که بیام منزل، از منزل بهتون زنگ بزنم و الان بسیار بسیار خوشحالم از اینکه این باقی مونده یه فرصت رو میتونم برنامه زیبای شما رو گوش بدم و خودتونم میدونین چقدر دوستتون دارم و خیلی مخلصتونم. من فروخ هستم، مخلصم، یه علی خدا نگه.
خیلی ممنونم از خانم فروغ که همراه ما هستن، رسیدن منزل پشت فرمون، نه تماس گرفتن نه پیامک دادن، کارتون بسیار خوب بود. آقا مهدی یاوری گفته صبر و تحمل و شانس زیاد، این دو عامل میتونه فرصت رو به وجود بیاره. گفتن که علی اکبر مالیان عزیز از مجیدی گفته استفاده درست از موقعیت و امکانات و با علم و دانش و تکنولوژی. پس شد استفاده درست از موقعیت و امکانات و همینطور علم، دانش و تکنولوژی بهره‌مند شدند. بله، خیلی ترکیب به نظر من ترکیب جواب بدهیه، خیلی هم خوب بود. سپاس از عسل و هانی و علی سفلا از آسپ که حاضر هستند. و یک پیامک زیبا هم هست، گفته ترکیب غروب ساحل و نسیم و موج‌های دریا، خیلی عالی. ممنونیم از شما عزیزان همراه، تا فرصتی دیگر که فردا ساعت 14:30، البته فرصت در اختیار من نیست، من در خدمتتون نخواهم بود، اما خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر،
عصر پاییزیتون به خیر باشه انشاءالله. مهارت، احتیاط و گذشت سه ویژگی یک راننده خوبه. آیا شما یک راننده خوب هستید؟
ترافیک.
همشهریان عزیزی که قصد دارین بیرون از منزل تشریف ببرید، اطلاع داشته باشید در معابری که خدمتون عنوان میکنیم در این لحظه ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید چمران، مسیر شرق به غرب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید باکری، بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر شرق به غرب از محدوده بوستان پردیسان تا بلوار تعاون، بزرگراه شهید لشکری، مسیر شرق به غرب از میدان آزادی تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه آیت الله سعیدی، مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح، خیابان آزادی، مسیر شرق به غرب از میدان انقلاب اسلامی تا بزرگراه یادگار امام، و بزرگراه شهید مدرس، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا میدان شهدای هفتم تیر. هفته و 28 دقیقه با بخش بعدی صدای شهر در خدمت شما خواهیم بود.